بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. الفصل الاول، حجیت و ظواهر الکتاب. بحث در باب امارات و ظنون معتبره بود بعد از آن که پذیرفته شد که تعبد به زن امکان دارد. سخن در این بود که آیا مواردی از تعبد به زن در شریعت مقدس اسلام واقع شد یا نه. مواردی رو اصولیون شمردن که به عنوان زن معتبر در شریعت اسلام شناخته شده است. مورد اول، ظواهر قرآن کریم و آیات مبارکه قرآن. البته مستحضر هستید که قرآن از نظر سند قطعی و صدور است، متواتر است و این مورد اتفاق هم اهل سنت و هم شیعه است. لکن نسبت به دلالت آیات قرآن، برخی از آیات قرآن نصوص است که دیگه احتمال معنای متعدد رو نمی دهد. برخی از آیات قرآن از متشابهات است، ولی برخی از آیات قرآن ظنی الدلاله است، یا به تعبیر دیگر ظهور دارد. نص در مطلب نیست ولی ظهور در این مطلب رو دارد. محل کلام، محل سخن همین دسته سوم است، آیات ظنی الدلاله، ظواهر. البته داخل پرانتز، این تعبیر آیات ظنی و دلاله بنابر ترجمه مشهور از ظواهر است. در جلسه آینده نظر کتاب در مورد بحث ظواهر که آیا ظنی و دلاله است یا قطعی و دلاله خواهد آمد. حالا با قطع نظر از اون مسئله، بنابر اون تعبیر مشهور عرض میکنیم. پس محل کلام آیات متشابهات نیست، آیات نصوص نیست، آیاتی که ظاهر هستند، یعنی در یک معنا روشن‌تر است ولی احتمال معنای دیگر در او منتفی نیست عقلا. خب آیا آیات قرآن، ظواهر قرآن حجت است یا حجت نیست؟ دو دیدگاه در این میان مطرح شده. بعضی گفتن نه، آیات قرآن به تنهایی ظواهرش حجت نیست، ما باید برای فهم ظواهر قرآن از سنت استفاده کنیم. هر آیه ای که نسبت به مفاد او روایتی وارد شد فبها، و الا اگر آیه داشتیم که بر مفاد او و بر تبیین ظاهر او روایتی وارد نشد، به این آیه تنها ما نمیتونیم استناد بکنیم. این حرف در واقع یعنی حذف قرآن از دایره اعتبار. این یک نظر، نظر اخباریون، که بعد دلیل اینها و اشکال سخن اینها متعاقباً به اجمال خواهد آمد. اما قول حق، نظریه صحیح که نظریه مشهور اصولیین از امامیه و بلکه عامه هم هست، این است که خیر، ظواهر قرآن حجت است، ظواهر قرآن معتبر است مثل سایر ظواهر. به عبارت دیگر، ما یک کبرای کلی داریم و اون این که اگر متکلم کلامی رو گفت و جدی هم بود، در مقام شوخی و امتحان و اختبار نبود، جدی بود و قرینه بر خلاف هم نیاورد، و این کلام او ظهور در یک معنایی داشت، این ظهور حجت است، بر اساس این ظهور با او برخورد می شود. اگر کسی گفت زید از من 1000 تومان طلب دارد و مقام سخنش هم مقام شوخی نبود، مقام جد بود، در دادگاه قاضی سوال می کند آیا زید از شما طلبی دارد؟ او جواب بده بله، زید از من 1000 تومان طلب دارد. از دادگاه بیان بیرون بگه نه من ظاهر کلام مرادم نبود، منظورم از زید دشمن زید بود، منظورم از این که طلب دارد این بود که من از او طلب دارم، خلاف ظاهر اراده شد، اساساً این معنا مقصود من نبود، اینو عرف نمیپذیرد. پس بنابراین یه قانون کلی داریم که ظواهر حجت است. قرآن هم سقرایی است از این قانون کلی، مصداقی است از این ضابطه کلی. هر کجا ظاهر قرآن ثابت شد حجیتش هم به دنبال او خواهد آمد. البته این که بگیم این کلام ظاهری دارد و به اون ظاهرش ما تمسک بکنیم طبیعتاً یه مقدماتی رو لازم دارد. باید بدانیم این کلام از این متکلم صادر شد، باید بدانیم که متکلم جدی بود، در مقام شوخی و امتحان نبود. معنای این الفاظ و واژه ها و جمله ها روشن باشد و بدانیم این کلامش، این ظهور کلامش حجت است و مقصود و مراد گوینده بود. بنابراین هم باید صدور اثبات شود، هم جهت صدور اثبات شود و هم دلالت این کلام صادر شده اثبات شود. این در هر کلامی است، چه قرآن، چه روایات، چه غیر او. در کلام عرفی هم همچنین است، باید روشن بشود که زید همچنین حرفی رو زد و در مقام جدی بود و معنای الفاظش رو هم بدانیم و اینکه این الفاظ و این معانی مراد اوست. خب این موضوع سوال، آیا در رابطه با قرآن این مقدمات، این شرایط، این پیشفرض ها هست یا نیست؟ خب صدور قرآن که قطعی است و همچنین اینکه خداوند در مقام شوخی نبوده، این مطالب رو در مقام جد بیان نمود، این دوتا مشکلی نداره. اما معنای الفاظ و واژه ها و جملات، این رو هم از راه هایی که قبلا گذشت در جزء اول، از راه تبادر، از راه صحت حمل، از راه صحت سلب میشه فهمید. میماند که آیا این ظهور مراد متکلم، مراد پروردگار بوده است یا خیر. تمام نزاع اخباریین و اصولیین در همین نقطه است و الا هم اخباری هم اصولی هر دو میپذیرند که صدور قرآن قطعی است و خداوند در مقام جد بود و این الفاظ این معانی رو دارد. یعنی تا به اینجا هیچ اختلافی بین اخباری و اصولی نیست. نقطه اختلاف بین اخباری و اصولی در این است که آیا این معانی مراد خداوند بود؟ آیا ما راهی داریم کشف کنیم که اگر خداوند فرمود اقم الصلاة همین معنا رو اراده کرد؟ یسألونک عن الانفال قل الانفال لله. خب یه ظهوری دارد که انفال مال خدا و پیامبر و ادامه آیه. آیا واقعا همین معنا، همین ظاهر مراد خدا بود؟ آیا راهی برای کشف این مطلب ما داریم یا نداریم؟ تمام نزاع اخباری و اصولی به همین مرحله چهارم برمیگردد که خواهد آمد بله راه داریم و قطع داریم بر این که خداوند از این معانی همین ظاهر رو اراده نمود. به چه بیان خواهد آمد؟ حجیت و ظواهر الکتاب. اتفق العقلا علی ان ظاهر کلام کل متکلم. اول یه قانون کلی. عقلا، چه حالا مسلمان غیر مسلمان، شیعی غیر شیعی، این رو بشر و عقلا پذیرفتند بر این که ظاهر کلام هر متکلمی اذا کان جادن لا حاصلن، اگر در مقام جد بود نه شوخی. بله گاهی طرف در مقام شوخی و مزاح است، میگه 1000 تومان زید از من میخواد، این معتبر نیست. اما در مقام جد باشد، ان ظاهر کلامه حجتون، حجت خبر انه و کاشفون ان مرادهی حجت است و کشف می کند از مراد اون متکلم، از مقصود اون متکلم. ولعجل ذالک یؤخذ به اقراره و اعترافه فی المحاکم، به همین خاطر لعجل ذالک چون ظواهر کلام حجت است اخذ می شود به اقرار اون متکلم و اعتراف اون متکلم در محاکم. اگر ظواهر حجت نبود، خب شما میگی زید از من 1000 تومان میخواد، این اقرار میشه بی اعتبار، چون فرض بر این از ظاهر حجت نیست. اگر میبینیم به ظاهر اعتنا میشود، در محاکم بر اساس همین ظواهر حکم میشود، کسی اقرار کرد که عمل مثلا خدای نخواسته نامشروع زنا را انجام داد، خب چند بار که اقرار نمود حد روی او جاری میشود. ینفذ وصایا، وصایای او تنفیذ می شود، بر اساس او عمل می شود. خب اگر ظاهر حجت نبود، شخص وصیت کرده است بعد از فوت من مثلا کتاب من را به زید بدهید، خب اگر ظواهر حجت نبود، شما طبق چه استنادی این عمل می کنید و کتاب را به زید می دهید؟ و یحتج به رسائلهی و کتاباته، احتجاج می شود به نامه ها و کتاب های او، نوشته های او. نامه نوشته است، در اون نامه نوشته که مثلا من با ازدواج دخترم با فلان شخص رضایت کامل دارم، خب به این نامه و به مفاد این نامه عمل می شود و این نیست جز آن که ظاهر حجت است. اصل عقلایی حجیت و ظواهر رو داریم. خب این قانون کلی. حالا بیایم در موضوع ما نحن فی قرآن. و آیات الکتاب الکریم، آیات قرآن، اذا لم تکن مجمله ولا متشابهه، اگر از مجملات و متشابهات نبود، لها ظواهر، این آیات ظواهری دارد که سایر الظواهر، مثل بقیه ظواهر. از این جهت قرآن با سایر کتابها فرقی ندارد، به خلاف گمان بعضی که به اشتباه فکر کردن، توهم کردن قرآن کتاب رمز است. قرآن کتابی است برای هدایت بشر و پروردگار عالم آنچنان که بشر بفهمد این آیات رو نازل نمود. بله، اون محتوا و اون معنای اصلی قرآن که اون الفاظم نیست، او یک معنایی است بسیط و بسیار عالی، ولی چندین مرتبه این معنا تنزل نمود تا قابل فهم بشر در الفاظ موجود بشود. بنابراین یحتج بها کما یحتج به سایر الظواهر، احتجاج می شود به ظواهر قرآن همچنان که به سایر ظواهر احتجاج می شود. ولقد یسن القرآن للذکر فهل من مدکر، خب این آیه تصریح دارد که ما قرآن رو برای ذکر آسان نمودیم، آیا کسی هست که تذکر بیابد و از این قرآن بهره ببرد؟ و فی الوقت نفسهی امر به تدبر و قال افلا یتدبرون القرآن، در همین موقع هم امر به تدبر نمود. از کسانی که تدبر در قرآن نمی کنند مذمت نمود. ام علا قلوب اقفالها، کسی که دنبال قرآن، دنبال تدبر در قرآن، تفکر در آیات الهی نباشد، اونو مورد نکوهش قرار داد. خب اگر ظواهر قرآن حجت نیست، اگر قرآن معانیش قابل فهم نیست، دیگه چه تدبری؟ شما به کسی که مثلا زبان اسپانیالی بلد نیست، یک متن به این زبان رو بدید، بگو تدبر بکن در این الفاظ، او چه میدانه؟ چه میفهمد؟ به یک بچه کلاس اول ابتدایی متن سنگین فلسفی در بحث حرکت جوهری بدید، بگید در معانی این الفاظ تدبر بکن، اگر تدبر نکنی مورد مذمت و نکوهشی، این درست نیست. کل هازا، این تعابیر قرآنی و ده ها تعبیر دیگر چه در آیات چه در روایات یعرب و آشکار می کند از این مطلب ان کون زواهر الکتاب کسائر الزواهر، زواهر قرآن همانند سایر زواهر است. یعنی چه؟ حجتون، اینها حجتی هستند که القیت للافادت والاستفاده والاحتجاج والاستدلال، این آیات مبارک القا شد برای اینکه بشر از او استفاده کند، بهره ببرد و به او استدلال کند، به او احتجاج بکند، کمان که پروردگار به این آیات در قیامت بر بشر احتجاج خواهد نمود. خب این یک مطلب، بلکه به یک من دو مطلب، کبرای کلی زواهر حجت است و این که زواهر قرآن هم صغرایی و مصداقی از این کبرای کلی است. نعم ان الاحتجاج به کلام المتکلم یتوقف على ثبوت امور، احتجاج و استدلال به کلام متکلم متوقف است بر اثبات چهار امر: یک، ثبوت و صدوره من المتکلم، اول باید اثبات شود که این کلام از متکلم صادر شد، مرحله اول، مرحله صدور. اگر کلامی ثابت نشد که زید گفته، نمیشه احتجاج نمود. لذا نامه آمد، مهر و امضاش مشکوک، خط مشکوک، نوشته از کتابهای من رو به زید بدهید، ولی خط و نامه و امضا و مهر مشکوک است، نمیشه به این نامه استناد کرد. دو، ثبوت و جهت صدورهی، باید اون جهت صدور این کلام ثابت شود. آیا جدیست؟ آیا شوخیست؟ آیا در مقام امتحان و آزمایش و اختبار است؟ سه، ثبوت و ظهور مفرداتهی و جمله، ظهور مفردات و جمل باید به دست بیاد. وقتی میگوید کتاب من را به زید بدهید، معنای کتاب چیست؟ معنای دادن چیست؟ این جمله روی هم چه معنایی دارد؟ چهار، حجیت و ظهور کلامهی و کونه متبعا فی کشف المراد، این که این کلام، این ظهور حجت است. حجت است یعنی چه؟ یعنی برای کشف مراد و مقصود متکلم متبع است. بر اساس این حجیت ظواهر میگیم مراد متکلم همین معانی ظاهری بود. خب حالا بیایم این چهار مرحله را در قرآن تطبیق بدیم. آیا این چهار مرحله در قرآن هست یا نیست؟ ول اول ثابتون به تواتر، الاول یعنی چه؟ جهت صدور، ثابتون به تواتر. قرآن به تواتر قطعی و صدور است، در این اختلافی نیست. و ثانی یعنی اون جهت صدور به ضروره، این به دلیل ضروری و این یک امریست بدیهی. چرا؟ زیرا پروردگار عالم اجل و بزرگتر است از این که در مقام شوخی باشد، در مقام حزل و شوخی این آیات رو فرستاده باشد. والمفروض ثبوت و ظهور مفرداتهی و مرکباتهی و جمله، این والمفروض اشاره دارد به مرحله سوم. مرحله سوم هم ثابت است، فرض بر این است مفردات و مرکبات و جمله قرآن ظهورش ثابت است، معناش قابل دریافت است. به طریق من طرق سابقه، با یکی از راه‌هایی که در جزء اول بیان شد، راه تبادر، راه صحت حمل و عدم صحت سلب و اضطراد و پس. بنابراین یک و دو و سه مشکلی ندارد. ولم یبق الا الامر الرابع، تمام نزاع و تمام بحث در این مورد چهارم است و هو حجیت و ظهور کلامهی، آیا این کلام، این ظهور، ظهور این کلام حجت است؟ آیا این ظهور مراد متکلم بود یا نبود؟ پس بنابراین تمام نزاع بین اخباری و اصولی به این مرحله چهارم عودت می کند که قول حق این است که ظواهر قرآن مراد و مقصود پروردگار متعال می باشد. از این عبارت ول کتاب الکریم کتاب و هدایت و برنامج لسعادت الانسان و المجتمع فلازم و ذالک ان تکون ظواهره حجه کسائر الظواهر، این تبیین جهت چهارم است. قرآن کتاب هدایت است، هدن للناس، برنامه سعادت انسان و جوامع بشری است. اگر این چنین است، اگر قانون اساسی دین است، لازمش این است که ظواهرش حجت باشد. قرآنی که قانون اساسی است، قرآنی که برنامه سعادت است، قرآنی که میخواد هدایتگر بشر باشد، اگر ظواهرش حجت نبود، ظواهرش قابل استناد نبود، این چگونه برنامه است؟ چگونه هدایتگری است؟ و علی ذلک فما ذهب الیه الاخباریون به حجیت کل ظاهر الا ظاهر الکتاب مما لا وجه فیه. بنابراین این نظر اخباریون که تمام ظواهر حجت است الا قرآن، این کلامی است ناصحیح و اشتباه. تفسیر مطلب رو انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و اما سوالات بحث امروز، اصل عقلایی حجیت ظهور را بیان نمایید. سوال دوم، آیا ظواهر قرآن حجت است یا خیر؟ سوال سوم، برای احتجاج به کلام متکلم نیازمند به اثبات چهار مقدمه می باشیم. اون مقدمات را به ترتیب نام ببرید. سوال بعد، آیا مقدمات چهارگانه فوق در قرآن ثابت است یا خیر؟ جداگانه بیان نمایید. اول صدور، جهت صدور، دلالت و مراد متکلم بودن، این چهار تا. سوال بعد، نقطه اصلی اختلاف اصولیین و اخباریین در حجیت ظواهر کتاب به کدام یک از مقدمات چهارگانه فوق برمی گردد؟ اون نقطه اصلی اختلاف مقدمه چهارم بود، و الا در مقدمه اول و دوم و سوم اختلافی بین اصولیون و اخباریون نیست. تمرکز اختلاف در نقطه چهارم است. خب، سوالات این بحث به اتمام رسید. بحث جلسه بعد البته راجع به دلیل اخباریون و نقد دلیل اخباریون در کتاب بسیار مختصر فرمودند. شاید در جلسه بعد به نحو تفصیلی تری دلیل اخباریون و نقد او بیان شود. و بعد اون نکته‌ای که عرض کردیم، آیا ظواهر ظنی و دلاله هستند یا قطعی و دلاله، اون بحثی است که متعاقب او ان شاء الله بیان خواهد شد. در پایان مجدداً همچنان که در برخی از جلسات سابق نیز عرض شد، توصیه می‌کنیم دانش‌پژوهان رو به پیش مطالعه و مباحثه، مخصوصاً در دروس غیر حضوری. این دو ویژگی پیش مطالعه و مباحثه نقش جدی تری دارد. در کلاس حضوری امکان پرسش و پاسخ هست. همین تفاهم طرفینی معلم و دانش‌پژوه بسیاری از اون خلأها رو میتونه پر کند. ولی در فضای غیر حضوری اگر انسان بخواهد مطلب براش منقح شود و پیشرفت علمی کند و از زمان و فرصت به نحو مطلوب استفاده کند، از لوازم ضروری امر پیش مطالعه، مباحثه بعد از درس و نوشتن مطالب بر اساس فهم خود، بر اساس دستبندی های خود است. یعنی انسان ابتدا پیش مطالعه کند، درس رو حاضر شود، بعد مطالعه و مباحثه کند، پس از او اون چرا که از اون درس برداشت نمود در عرض نیم صفحه یک صفحه بنویسد. قیدوا علومکم بالکتابه. خود این مراحل پیش مطالعه، استماع نوار، مطالعه، مباحثه و سپس نوشتن مطلب بر اساس فهم خود باعث خواهد شد که مطالب تثبیت در ذهن بیشتر و بهتر داشته باشند. توفیق همگان را از ایزد متعال مسئلت داریم و امیدواریم خداوند به ما و شما اخلاص در نیت را عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.